بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلبی از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب مطارح الانظار صفحه 49 که تقریرات درس مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه است، مطلبی از ایشون نقل شده. ایشون فرموده است: اونگاه که عم دائر باشد بین رجوع قید به هیئت و یا رجوع قید به ماده، باید گفت که قید به ماده رجوع می کند، اگرچه رجوع قید به ماده خلاف اون چیزیست که در نزد ادبا ثابته. یعنی رجوع قید به ماده خلاف ظهور لفظ هست. این مطلبی که ایشون فرموده مورد نقد واقع شده، گفتن که بعد از آنی که مرحوم شیخ انصاری واجب مشروط را انکار کرد، واجب مشروط به دعب مشهور اصولیین، و تصریح فرمود که قید به ماده رجوع می کند نه به هیئت، یعنی با ذرس قاطعی مطلب رو فرمود، و نکته شرم اشاره کردیم که به تفصیل وارد بحثش باز میشیم، چرا قید به هیئت نخورد؟ چون که هیئت وضعش مانند حروف بود و از عام موضوع لخاص، معنا جزئی، معنای جزئی قابل تقیید نیست. هیئت که وجوب باشه مستفاد از صیغه افعل بود، این هیئت رو نمیشه قید زد. لذا در اون مثال که گفت اکرم زیدن ان جاءک، این مجی قید برای ماده بود، ماده که عبارت باشه از اکرام زید، نه قید برای هیئت که عبارت باشه از وجوبی که استفاده می شود از صیغه عام. خوب، از این حیث و از این جهت فرمایش شیخ انصاری مورد نقد واقع شده که شما که محکم قائل به این شدید، بدون تردید فرمودید که قید باید به ماده برگرده نه به هیئت، الان این تعبیری که داری یعنی چی؟ که میگین در دوران عام بین رجوع قید به هیئت و یا ماده، قید برگردد به ماده. این دوران دیگه معنا نداره. طور که شما فرمودید، نتیجه این شد که قید لزوماً باید به ماده برگردد، مگر این که گفته شود که مرحوم شیخ بر تقدیر تنزل از اون مبنایی که اتخاذ فرموده سخن گفته است. یعنی ما تنزل کنیم از این حرف که گفتیم قید باید به ماده برگردد نه به هیئت، سلمنا حالا مثلا اون مبنای مشهور رو بپذیریم در واجب مشروط که قید رو به هیئت می زدن. حالا یه جایی عم دائر بین این دویه، صورت مسئله وجه صحیح براش فرض میشه به اصطلاح که عمد دائر باشد بین رجوع قید به ماده یا به هیئت، در کجا صورت این به اصطلاح مصداق داره و ازش تعبیر به دوران عمد بین رجوع قید به ماده یا رجوع قید به هیئت می شود. ببینید اونجا که وجوب استفاده بشه از کلام، منتها نه اینکه کلام به صورت صیغه افعل آمده باشه. یجب فرموده است، بله، یجب اکرام زید ازا جا، نگفت اکرم زیدن، با یجبو داره مطلبشو میگه، یجبو اکرام زیدن انجاک، اینجا انجاک قیده به اکرام بخورد یا به وجوبی که از یجبو استفاده میشود. فرض مسئله رو اینجا قرار بدیم، نه؟ یجب علیک اکرام زید ان جاءک، اولا بعد میگوید بر تو واجب است اکرام زید اگر بیاد. حالا این ان جاءک قیده، این به ماده اگر بزنید یعنی میشه اکرام زید قیدی دارد که عبارت بشه از مجیعش، یا اینکه این مجیع زید رو قید برای یجبو قرار بدید. اگر مجیع اتفاق افتاد وجوب هست، اگر مجیعی نبود اساسا وجوب نیست که قید برای یجبو باشد. یا ممکنه در قالب جمله اسمیه مطلب رو بیان کند، بله، اکرام زیدن واجبون، جمله اسمیه است دیگه، انجاکه واجب از صیغه افعل استفاده نشد، از یجبو که دلالت بر وجوب داشت استفاده نشد، بلکه در قالب جمله اسمیه مطلب رو فرمود. اکرام زید واجب است که زمانی که زید بیاد نزد تو. حالا این زمانی که زید بیاد، این قید برای اکرام زید باشد یا قید برای واجبون باشد که حکمه. اینجا ممکنه مثلا بگیم همین دوران عم شد که قید به ماده برگردد یا قید به حکم برگردد.
اینجا ظهور عرفی در بازگشت به حکم داره.
بله؟
ظهور عرفیش بازگشت.
خیلی خوب. در اینجا مثلا ممکنه ایشون بفرمایند که انه ماده مقید است نه حکم، و البته برای این سخن دلیل ذکر میشه که چرا ایشون ماده را مقید میکند نه حکم را. الان وارد بحثش میشه. پس تا اینجا نتیجه این شد که این فرض دوران عم بین رجوع قید به هیئت و یا رجوع قید به ماده از اون قالب صیغه افعل خارج شد. درست شد؟ یا اگر در قالب صیغه افعل هست چه تنزلی فرموده باشد علی فرض تنزل از اون مبنایی که داریم که رجوع قید به ماده بود، از او تنزل کنیم. بخوام در فرض تردید مطلب رو دنبال کنیم که ببینیم علی کل حال قید ماده است یا قید ماده نیست.
ترجمهش کنیم به قید ماده و قید.
بله، الان این دلیلایی که ایشون فرموده ذکر کنیم، در قالب مثال مطلبش رو توضیح میدی. مرحوم شیخ انصاری همین آدرسی که عرض شد مطار الانظار صفحه 49 دو وجه ذکر کرده برای اینکه قید به ماده برگردد نه به هیئت. وجه اول مثالش رو در شکل هیئت در نظر بگیریم، اکرم زیدن این جا اک. قید چیه؟ این جا اکه مجیع زید قید است. این مجیع زید بالاخره اومده دیگه، نه؟ به یک جایی باید بخوره. این وقتی گفت این جا اک تا وقتی که نگفته بود متفاوت میشه. این ذکر قید علا کلها لغو نیست آقا، به یک جای خودش باید بند کنه، یه چیزی رو باید مقید کند. حالا اون وجوب مستفاد از اکرم را مقید کند که مفاد هیئته، یا ماده را، ماده که عبارت است از اکرام زید، اکرام زید اندل مجی. دو وجهشون ذکر کرده که باید قید به ماده برگردد نه به هیئت. وجه اول گفته بالاخره هر چیزی در عالم یک شأنی دارد. شما یه اطلاقی دارین مربوط به هیئت، یه اطلاق دارین مربوط به ماده. اطلاق مربوط به هیئت عبارت است از وجود. وجود که حکم مولاست، ثابت است در همه حالات زید. اطلاقش اینه چه زید بیا چه نیاد، چه زید مریض باشد چه مریض نباشد، این حکم وجوب به نحو مطلق ثابت است نسبت به تمام حالات زید، که از این تعبیر کردن به اطلاق شمولی. اطلاق هیئت اطلاق چیه؟ اطلاق شمولیه. اطلاق ماده اطلاق بدلیه، یعنی مطلوب مولا حصول فردی است از افراد طبیعت مأمورون بها. اکرام زید به اصطلاح، این اکرام زید یه فردش اندل مجی باشد به اصطلاح، یه فردش مطلوب است و نحوه بدلیت. حالا از این مثال که خارج بشیم بفرمایید که دو تا مثال ذکر کنیم، یکی برای اطلاق شمولی یکی برای اطلاق بدلی. احل الله البی، اطلاق شمولیه، یعنی تمام افراد بی را شامل می شود. اعتق رقبتن، اطلاق بدلیه، یعنی فردی از این به نحو بدل مطلوب مولاست. یه فرد از افراد آزاد بشه، خواه مؤمنه باشد خواه کافره باشد، یکیش اطلاق بدلیه یکیش اطلاق شمولیه. و در محل بحث اطلاق مستفاد از صيغه افعل اطلاق شمولیه، یعنی وجوب هست چه مجی باشد چه نباشد، وجوبه هست اگر به نحوه اطلاق معناش کردیم. اطلاق بدلی هم معناش اینه که اکرام زید ثابته، خواه اون قیده باشد خواه نباشه. علی کل حال این قید اومده به یک کدوم باید بخوره. شیخ انصاری فرموده است ما در دوران عمد بین این که دست از اطلاق شمولی دست برداریم یا از اطلاق بدلی، اولا همان که دست از اطلاق بدلی برداریم. دست از اطلاق رفعیت کنیم از اطلاق بدلی و اطلاق شمولی رو به حال خودش بذاریم، دستش نزنیم. یعنی این برای به صلاح اطلاق شمولی جایگاه ویژه‌ای قائل است شیخ تا اطلاق بدلی. اون اطلاقی که به لحاظ شمول تمام افراد هست به اعتبار بیشتری دارد تا اطلاق بدلی که یه فردی از افراد رو به نحو بدلیت، البته همه رو شامل میشه، منتها به حیثی که یک فرد مطلوبه، اکرم رجلن یه فرد از رجل مطلوب است، اکرامش حالا رجل سیاه باشد، سفید باشد، عالم باشد، جاهل باشد، همه رو علی نحو بدلیت چی میشه آقا؟ شامل میشه. اطلاق شمولی اعتبارش بیشتر است از اطلاق بدلی. شما الان باید از یک اطلاق دست برداری.
از اون طرف دیگه آقا تغییر اطلاق شمولی در عالم خارج بیشتر واقع میشه.
خیلی خوب.
یعنی غلبه با
اطلاق از یک اطلاق باید دست برداری.
اون مورد قالب و اخ چرا نکنی؟
دو نفر هستن در جلسه، بالاخره یک نفر اضافه‌ایه. حالا 8 نفریم، یک نفر اضافه. یک باید کم شه. اون نفری که ضعیفتره از جهت اندیشه و طرح و برنامه و مثلا کذا و کذا، او رو کم کنیم تا اون نفری که قویه او رو دست نزنیم. نه، اینجا اطلاق شمولی اقواس از اطلاق بدلی. حالا که بناس یه اتفاقی بیفته همون رفعیت شود از اطلاق بدلی و این معناش اینه که ماده رو قید زدید، قیدی که آمد که عبارت بود از انجا به ماده خورد که عبارت بشه از اکرام زید. یک وجه. وجه دوم، برای اینکه قید را قید ماده قرار بدیم نه قید هیئت، فرموده است که اگر شما قید را به هیئت بزنید در سایه تغییر هیئت، در ظل او ماده هم تغییر شده است، و اگر قید را به ماده بزنی تغییر ماده به تغییر هیئت کاری ندارد. توضیح مطلب عبارت از اینه، گفت اکرم زیدن این جا اکر. هیئت چی بود رفقا؟ وجوبی که استفاده شد از صیغه افعل. ماده چی بود؟ اکرام زید. حالا شما اگر قید رو به وجوب زدید، معنیش اینه این وجوب زمانی است که مجی در کار باشه. به طور طبیعی ماده رو هم شما قید زدید. و اما اگر ماده رو قید زدیم،
آج آقا ماده که قید نمی کنه، ماده مثلا استحبابش که باقیه،
یعنی
وجوبش برداشته میشه، فقط هیئت برداشته.
ها ببینید، میگید این وجوب برای اکرام زید زمانی است که زید بیاد، قید رو زدید به هیئت. یعنی اگر بفرمایید وجوب اگر مجی نبود وجوب نیست.
وجوب نیست اما اکرام میتونه باشه به نحو مستحبی، به نحو مباح. اکرام ماده که میتونه باقی باشه، قید نمیخوره.
بله، اگر وجوبی نبود وجوبی نبود متعلقش هم که عبارت باشه از اکرام زید دیگه منحاس به قول خود ما، توجهی به اون نیست. این همه اعتبار برای ماده کذا و کذا همش در سایه اون وجوبه. اون وجوب را اگر قید زدید به مجی، این اکرام زید که ماده هست این دیگه معنایی نداره، چیز بی‌معنایی میشه که بیان بگین این به نحو مطلقه یا به نحو مقیده. میگه بابام کجایی اصل وجوب رو برداشتن؟ تو سر ماده‌ای که سرش بی کلاهه معطل شدی. یه وقتی مثال عرفیش میگه که این آبی که گلالوده، آب از سرچشمه گلالوده، او وجوب اگر قید خورد در ظل او، در تحت او ماده هم قید میخوره. فرمای شیخ انصاری صاحب تغییر ما تغییر هیئت به دنبال دارد تغییر ماده را، لا علی العکس، نه برعکس. اما تغییر ماده به دنبال ندارد تغییر هیئت را. یک سبکترش رو انتخاب کن. سبکترش همین است که بگیم ماده قید میخورد و هیئت رو دست نزن. چون که تو اگر هیئت رو دست دادی در ظل او ماده هم قید خورده است. و این مطلب رو بعضی به عبارت دیگری گفتن. او عبارت دیگر رو براتون بگیم به جهت روشن شدن به اصطلاح همین اصطلاحات، همین اصطلاحاتی که مربوط به این بحث ماست. دقت کنید، گفتن که ما در اینجا علم داریم به اینکه یک کدام از این دو تقیید خورده و انجار که اومده یک نقشی بازی کرد دیگه. اگر قید رو به ماده زدیم که انه این علم اجمالی را منحل کردیم به علم تفصیلی و شک بدوی، به علم تفصیلی و شک بدوی. حالا این تعبیر درستی نیست در اینجا. علم اجمالی این بود که این قید به یک کدام از این دو خورده، این منحل شود به علم تفصیلی که ماده قید خورده است و شک بدوی که چی باشد؟ که هیئت قید خورده باشه. نتیجه انحلال این باشد که همون ماده رو مثلا ما مقید قرار بدیم و نه هیئت را. این تعبیر تعبیر تمامی نیست، یعنی علم تفصیلی تعبیرش اینجا نیست، جاش اینجا نیست. اصح آن از چنین تعبیر شود که الان این قید هست در قبال اون هیئت و ماده، متیقنش اینجور تعبیر رو فرمید، متیقنش این است که ماده قید خورده است. اما این که هیئت قید خورده است یا نه مشکوک است. اخذ به قدر متیقن نتیجه این می شود ماده مقید باشد نه هیئت. اخذ به قدر متیقن. یادتونه اون استثنای متعقب جملات متعدد قد متیقنش این بود که عام اخیری چی آقا؟ این علا کل حال مخصصه. چه جمیع رو تخصیص بزنه چه اخیر رو تخصیص بزند، این اخیر الا ولا بود به قسم حضرت عباس مخصص است، تخصیص خورده است. و کسی نگفته که ما قبل اخیر تخصیص بخوره او اخیر تخصیص نخوره. اینجا قد متیقن میشه درست کرد. اگر قید رو به هیئت زدین، هم هیئت مقید شد هم ماده، پس ماده مقید شد. و اگر قید رو به ماده زدین خب ماده مقیده. اینجا متیقن این است که ماده مقیده است اما نسبت به هیئت در شکیم از این باشد که دیگه او تقیید نخورده باشه. این دو وجهی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ذکر فرموده برای که قید ماده باشد نه قید هیئت. فرمایش شیخ انصاری رو صاحب کفایه نقل کرده. کلام آخون انشاءالله میمونه برای فردا.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.